صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
داستان‌های کوتاه از ادبیات جهان.
صدا بردار میثم جزی،
کارگردان تصویری محمود کلاشلو،
تهیه کننده آسیه حیدری شاهی سرایی،
تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
جولیان،
نویسنده خوان خوزه هرناندز، ترجمه مرتضی محمودی. خوان خوزه هرناندز اول متولد 1932 در آرژانتین است. او درباره خود می نویسد: من جزو معدود نویسندگان مشهور آرژانتینی هستم که از بوینس آیرس نمی نویسند. منطقه و آدم هایی که من از آن می نویسم توکومان نام دارد که یکی از استانهای شمال غربی آرژانتین است. می شود گفت که توکومان با نوشته های من معنی و جلوه‌ای ملی یافته است. من نویسنده استانی نیستم، بلکه نویسنده ای ملی و جهانیم که محیط ادبی دیگری را انتخاب کرده، نه آنچه که در آرژانتین متداول است.
هرناندز با مجموعه داستان بیگناه که در 1965 منتشر شد به شهرت رسید. داستان کوتاه جولیان برگرفته از این مجموعه داستان است. سرجیو استوپاریچ درباره این داستان می نویسد: در شهرها تنفر و بیزاری فروخورده‌ای حکم فرماست. آنجا ثروتمندان و فقیران، دانشجویان و بیسوادان، کارگران و بیکاران، راهبه‌ها و گناهکاران کیپ هم زندگی می‌کنند. دولت فقط برای تعیین مرزها دخالت می‌کند، برای فروکش کردن حس نابرابری و تضادها، نه حل آنها. در بیرون شهرهای بزرگ کمربندی از حاشیه‌نشینان در جهانی به معنی واقعی فقر کشیده شده است که در آنجا رنجبران و کارگران و کشاورزانی که از روستاها به قصد یافتن کار به شهرها سرازیر شدند در هم آمیختند. محله‌های پولدار شهر با این مکان‌ها هم مرزند، طوری که بچه‌های فقیر تصور کنند آنها هم با بچه‌های این محله‌های متمول رفیقند.
گارسیا مارکز درباره بیگناه می‌گوید: کتاب هرناندز یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که در بوینس آیرس خواندم. هرناندز از نویسندگانی است که بسیار پیشرفت کرده و با آزادی کامل می‌نویسد. اهمیت داستان‌های هرناندز را همچنین می‌توان در بیان منتقد دیگر، توماس الوی مارتینز، جست. آنچه که در این داستان‌ها می‌گذرد اجتناب ناپذیرند، با سرنوشتی محتوم. هرناندز خود را در زبان حماسی آرژانتین می‌جوید.
Thank you. جولیان. وقتی داشتیم با مارچلو توی پیاده رو فوتبال بازی میکردیم، سر و کلش پیدا شد. از محله ما که نبود، متعلق به این قسمت شهر هم نبود. لاغر با ظاهری فلاکتبار و موهای پرپشت و بلند که شاخه شاخه توی صورتش افتاده بود، دست در جیب داشت از کنار درخت پرتقال آن دست خیابان ما را می پایید.
داشت چون باطمه می زد بنشیند که شوتی اشتباهی توپ را برد آن دست خیابان و کنار او انداخت. فکر کردیم او هم توپ را به طرف ما شوت خواهد کرد، اما آن را برداشت، آورد این طرف خیابان و با احتیاط کامل آن را گذاشت روی زمین.
می‌خواستیم به بازی ادامه بدهیم که مادر مارچلو از توی بالکن صدایش زد که برود خوراک بخورد. از هم جدا شدیم. مارچلو قول داد وقتی غذا خورد بیاید با هم با دوچرخه گشتی توی شهر بزنیم پیش از آن که بخواهیم بخوابیم.
وقتی که برگشتم خانه، از پشت پرده توری شیشه‌ای در دوباره چشمانم به او افتاد. هنوز کنار درخت پرتقال مثل گنجشکی ترسیده و بی حرکت ایستاده بود.
از آنجا که تابستان بود و تعطیل بودیم، من و مارچلو بیشتر اوقات را با هم می گذراندیم. درباره فیلم گپ می زدیم، درباره فوتبال یا اینکه کارت‌هایی را که در سری‌های مختلفی بودند مثل تصاویر ستارگان، جهان گیاهان، ماهی‌های برق‌دهنده و خیلی چیزهای دیگر که توی جعبه‌های بیسکویت شکلاتی پیدا می‌کردیم توی آلبوم مخصوصی می‌چسباندیم. دست نیافتنی ترینشان، یا بهتر بگویم آنها که به ندرت توی جعبه بیسکویت ها پیدا می شدند، را یا می خریدیم یا اینکه با آرم باشگاه های پایتخت، پرچم های سگوش و یا با مداد تراش عوض می کردیم.
بعد از ظهری که مارچلو با جعبه تصویرها توی دست و آلبوم زیر بغل به خانه ما آمد، نتوانستم حسادت خودم را پنهان کنم. با یک پزو ماسک مرگ توتانخامون را خریده بود. چون بزرگترها خوابیده بودند، رفتیم توی هشتی که بیدارشان نکنیم. روی موزاییک‌های خنک نشستیم. آلبوم‌هایمان را باز کردیم و شروع کردیم به چسباندن تصاویری که توی هفته پیدا کرده بودیم. آنقدر سرمان شلوغ بود که ندیدیم کسی از لای در ما را می پاید. همان پسرکی که شب قبل دیده بودیم.
من از این کارت زیاد دارم. اگه می خواین می دم بهتون. خودم کارچم نمی کنم. اشتیاق ما با این حرف برانگیخته شد. گفتیم او هم بیاید توی هشتی پیش ما. اما نیامد. عجله داشت، میخواست از دکان سودا بخرد که توی شیشه های فشاری بود. قول داد یک بار دیگر بیاید. آیا میتوانست با ما فوتبال هم بازی کند؟ گفتیم آره، به خاطر کارت ها هر چیزی را قبول میکردیم.
اسمم جولیانه. پشت خطوط قطار زندگی میکنم، بغل آهنگری. میدانستیم کجاست. از محله ما زیاد دور نبود. آنجا که آسفالت و چراغ برق‌ها تمام می‌شد. از خاکریز خطوط راه آهن که رد می‌شدی، به دنیای دیگری پا می‌گذاشتی. محله‌ای فقیر نشین با کلبه‌های ساخته شده از صفحات چوبی، پوشیده شده با گونی، زمین‌های متروک و پر از آشغال و بچه‌های پا برهنه. زیاد اتفاق نمی افتاد جرأت کنیم از خاک ریز راه آهن که مرز میان خانه های سیمانی ما و آن محله فقیر نشین ملال انگیز بود رد شویم.
غروب جولیان با کارت هایی که قول داده بود آمد. بیشتر از 50 تا بودند و همه هم جدید. چشم بسته که دعوای ما نشود، دست کردم تو پاس کلیبری رو که از سری پرنده های کوچک بود و بیشتر از همه دنبالش میگشتیم درآوردم. مارچلو برای پیدا کردنش تمام پولهای پسندازش رو بیهوده خرج خریدن دوجین دوجین بیسکویت های مغازه سرنبشی کرده بود.
از آن روز به بعد گذاشتیم جولیان توی همه بازی‌هایمان باشد. یک رفیق درست و حسابی. توی شرط بندی ها می باخت که مجبور شود توپ را از پشت بام پایین بیاورد یا اینکه برود آن را از میان گرولای در بیاورد. ولی فکر نکنید که تنها به خاطر این چیزها بود که درون خودمان راهش داده بودیم. او هم نیامده بود که فقط با ما فوتبال بازی کند. دلیل آن هم دوباره پیدا شدنش بود. با وجود آن اتفاق ناجور که توپ با یک شوت محکم با چراغ برق توی خیابان برخورد کرد و آن را شکست و نهایتاً توپمان را گرفتند و پس ندادند، جولیان ترسید. تا صدای جرینگ شکستن چراغ آمد، چنان پا به فرار گذاشت که در عرض چند ثانیه به پیچ خیابان رسید و گم شد. هیچ کس باور نمی کرد اینقدر فرز و سری باشد. کسی که در موارد عادی آن همه دست و پا چلفتی بود؟ بله، او که همیشه موقع راه رفتن پاهایش به زور به دنبالش می آمدند و مدام خمیازه می کشید؟ مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده باشد؟
حقیقت این است که ریخت و قیافه جولیان چیزهای دیگری را هم که آدم آرزوی داشتنشان را نداشت القا می‌کرد. جوری که سابینا عمه مارچلو را که همه زندگیش را در بالکن می‌گذراند، با توری دوری موهایش و یک پیشبند کوچک گلدوزی شده که سنجاقهایش بیرون داده بودند، دلواپس می‌کرد. مثلا به مارچلو گفته بود که جولیان با شلوار وصله دار و موهای بلندش آنقدر فلاکت داده بود که یک بچه خیابانی میتوانست باشد. حالا بگو کسی که با همچین آدمی میگردد دیگران چطور به او نگاه میکنند؟ با وجود این چیزها ما جولیان را بردیم سلمانی، موهایش را اصلاح کردند و توی راه هم یک شلوار نو برایش خریدیم. اما این کارهای خیرخواهانه چندان هم نتیجه بخش نبود. کورنلی آمریکاییش چیزی را عوض نکرد. بدون آن حصار موها کاسه سرش گرد و کوچک به نظر می آمد. مثل یک پرتقال. گوشهایش بزرگتر شده بودند و دهانش شلوبلتر از قبل آویخته بود. آنچه که مربوط به شلوار نوع او می شود باید گفت که انقدر لکه لکه شده بود و پاره پوره که با قبلیش دیگر تفاوتی نمی کرد. با این همه ما جولیان را با هیچ چیزی توی دنیا عوض نمی کردیم. یک دوست واقعی که حاضر بود هم در غم و هم در شادی ما شرکت کند. یک روز هم این را نشان داد. وقتی مارچلو خودنویسی را که در سال روز تولدش به او هدیه داده بودند گم کرد و تنبیه شد و دو روز کامل توی خانه ماند و بیرون نیامد، جولیان به ما کمک کرد و مال خودنویس او توی تمام سوراخ سنبه های میدان گشتیم و پیدایش که نکردیم. او هم همانقدر مایوس شد که ما. به همون اندازه هم وقتی پمپ دوچرخه من رو دزدیدند ناراحت شد. اما باید اقرار کنم که یک عیب هم داشت. دسیسه چی بود؟ چیزی که در رابطه با کارت ها کشف کردیم.
یک شب مرا کنار کشید. گفت اگر قول بدهم به مارچلو نگویم بهترین کارت ها را به من می دهد. یک بار هم همین را به مارچلو گفته بود. ولی ما این احساس را از همون لحظه‌ای که گفت دیگر هرگز به ما کارت نخواهد داد فراموش کردیم. چون کسی که او کارت‌ها را از او می‌گرفت مرده بود. وقتی چشم‌های قرمز او را دیدیم و صدای لرزانش را پرسیدیم آیا یکی از خیشاوندانش بوده؟
نه، یک روزنامه فروش بود. کسی که خیلی هوای جولیان را داشت. به او پول خرد می‌داد و شکلات مجله‌های مصور. رفت زیر قطار مرد. بعد یک چیز خوف‌انگیزتری را هم به آن اضافه کرده بود. مثلا درباره دست قطع شده روزنامه فروش و اینکه چطور شرشر خون از سپرهای لوکوموتیو می‌ریخت. یا اینکه دیده بود سگ یکی از دستان روزنامه فروش را به دهان گرفته و می‌دود. یا یکی دیگر با یک پا و یکی هم یک گوش او را.
وقتی جولیان حرفایش تمام شد آنقدر راضی به نظر می آمد که بلافاصله پرید و سبک روی زمین روی پنجه های پا چرخید. بعد پرید از درخت پرتقال رفت بالا، خودش را به شاخه ای آویخت، بعد شاخه ای دیگر مثل میمون. آن وقت بود که ما کمر جولیان را دیدیم، پر از لکه های تیره. عجیب بود که دیگر جولیان از مرگ روزنامه فروش حرفی نزد. هر وقت هم از او میپرسیدیم چطور آن نشانه ها روی کمرش پیدا شدند، از جواب دادن تفره میرفت. از وقتی دنیا اومدم بوده و زود موضوع را عوض میکرد.
از آن روز همونطور که قبلا هم گفتیم، جولیان دیگر به ما هیچ کارتی نداد. چیزی که دیگر چندان هم مهم نبود. به هر حال دوستش داشتیم. بیشتر مارچلو که خوشش می آمد هر بار که جولیان توی تاس بازی می باخت جریمه بشود. واقعا جولیان اصلا آر نداره. مارچلو با صدای بلند می گفت. جولیان هم کیف می کرده. قلوب می کرد که یک حلزون را زنده زنده قورت داده. یا برگ گل بگونیا و یا فضله پرنده را. شوق این که بتواند با ما باشد بادارش می کرد به هر کاری دست بزند. با پرش‌های بلند ادای رقص جنگی سرخپوستان را در می‌آورد، یا یک مرتبه خودش را گرم می‌انداخت روی زمین که مثلا گرفتگی عضله دارد، یا مثل هنرپیشه فیلم مردی که گرگ بود و یک شمه توی سینما دیده بودیم شروع می‌کرد به زوزه کشیدن. یک روز مارچلو جولیان را به خانه دعوت کرد. پدر و مادرش و عمه سابینا رفته بودند بیرون و حوصله‌مان سر رفته بود. داشتیم فکر میکردیم به جای اینکه بنشینیم و از خانه نگهبانی کنیم چه کار کنیم. اجازه نداشتیم توی حیات بازی کنیم که مبادا گلدانهای سابینا را که خیلی دوستشان داشت بشکنیم.
مارچلو تصمیم گرفت کلکسیونی از چیزهایی را که برایش خیلی ارزش داشتند و توی یک قوطی خالی مربا گذاشته بود نشان جولیان بدهد. برای من که چیز تازه ای نبود. پوست مار، نوک نیزه های نقش بسته بر سنگ، گردنبند ساخته شده به شکل سوسک با رنگ سیاه، قطب نما، مهره های پیچ، مدال دعای نظر کرده دوشیزه و عینک لاک پشتی که متعلق به مادر مارچلو بود. همین عینک لاک پشتی بود که الهام بخش جولیان شد تا لباس بدل بپوشد. وقتی بستنی های من را در ایوان نشسته روی صندلی های دست دار خورده بودیم، جولیان گفت ما باید همانجا بنشینیم و حتی دوزدکی هم او را نپاییم. با لباس بدل پوشیدن میخواست ما را غافلگیر کند. سری رفت توی اتاق خواب سابینا و در را قفل کرد. چند دقیقه بعد با یک روتختی که به دور خود پیچیده بود بیرون آمد. جلوی ما راه میرفت. با صورتی که به پودر تالک آمیخته و زیر چین شنل پنهان بود. وقتی شنلش رو درآورد، من و مارچلو ریسه رفتیم. جولیان چشمانش را لوچ می کرد. با عینکی که روی نوک دماغش افتاده بود، با شیشه های کلوفت چشمانش نصف صورت چارگوش و باریکش را چون حشره ای پر کرده بود. بالشی پشت کمرش سفت بسته بود که قوزی به نظر بیاید. مارچلو مشتاق بود لباسهای جولیان را با یک شنل سیاه و کلاه بیوه‌زنها که توی صندوق و در اتاق زیر شیروانی بود و کلاهگیسی از دم اسب که توی حمام آویزان بود برای بستن شانه ها کامل کند. اما جولیان که یک مرتبه جدی شده بود نپذیرفت. باید زود می رفت. فراموش کردم. باید دارو رو از داروخانه برای نامادریم بخرم.
ما جولیان را تا در حیات همراهی کردیم و هنگام خداحافظی همدیگر را بغل کردیم. چیزی از دفتر جولیان نگذشته بود، یک تاکسی جلوی در خانه ترمز کرد. سابینا بود. ما از آمدنش خوشحال شدیم چون قرار گذاشته بودیم دوری توی میدان بزنیم. هوا گرفته و خفه بود. سابینا وقتی از هشتی رد می شد و به او سلام کردم نفس نفس می زد. خسخس نفس زدنش به خاطر گرما بود و بیماری مشهوری که به علت عارضه دریچه قلب ناشی می شد و همسایه ها سالها بود با آن آشنایی داشتند. گرچه باور هم نمی کردند. مخصوصا خانواده ما که هر وقت دلم نمی خواست بروم مدرسه و وانمود می کردم حالم خوب نیست. تا یکی می پرسید این پسر چشه؟ بقیه با بدجنسی میگفتن به خاطر عارضه خسخس سابینا.
مارچلو میخواست پولیورش را بردارد تا با هم به میدان برویم که سابینا توی هشتی ظاهر شد. کی تو اتاق خواب من بوده؟ از خود بی خود و با مشتی گره کرده ایستاده بود. یکی از رکهای گردنش ورم کرده بود و نبضش میزد. سر جایم خشکم زده بود. رو تختی را به هم زدن و کف اتاق پودر تالک ریختن که نباید باعث این همه برافروختگی می شد. ساعت مچیم رو میز کنار تخت بوده و نیست و ناله کرد. ساعت تلام.
دختر خدمتکار مندل روبرویی که بازو در بازوی یک سرباز داشت می گذشت. صدای سابینا رو که شنید ایستاد. همین حالا اون پسره رو که نزدیک آهنگری قدیمی میشینه دیدم از اینجا میرفته. صورت سابینا یک مرتبه درخشید. جولیان! با فریاد گفت فکرشو میکردم. بعد آمد بازوی من و مارچلو رو چسبید. هر دوتاتون باید با من بیاین. یالا بریم!
ساکت راه می رفتیم. آن بدگمانی های بیپایه علیه جولیان نبود که ما را حیرت زده کرده بود. چرا که ساعت عاقبت از جایی که هیچ کس انتظارش را نداشت سردر می آورد. مثلا وقتی آدم جعبه‌ای را باز می کرد یا توی جیب لباسی را می گشت. بلکه به خاطر قبراقی سابینا. نیرویی که گرفته بود و به خاطر مصمم بودنش بود که ما تا آن وقت سراغ نداشتیم و فکر میکردیم به خاطر بیماری حتی قادر نیست یک مگس را هم بکشد.
از خاکریز و ریلها گذشتیم. خانه جولیان کنار آهنگری قدیمی پرو ریخته بود. دو تا اتاق ساخته شده از صفحات تخته‌ای. روی بام آجر چیده بودند تا مانع شود باد صفحات فلزی رویی را از جا بکند. نزدیکتر که رفتیم زنی روی یک کرسی چوبی نشسته بود و داشت توی روشنایی چراغ نفتی نخود پرنگی پوست میکند. دوربر چراغ حشره بول میخورد. چشم از کاسی گرفت و به ما انداخت.
سابینا جلو رفت. پرسید: شما مادر جولیان هستی؟ نه. مگه فرقی هم میکنه؟ بابی تفاوتی گفت. چیزی شده؟ سابینا گفت: الان براتون تعریف میکنم، اما اول میخواستم با جولیان گپ بزنم. زن شانه بالا انداخت، بعد رویش رو کرد طرفی توی عمق اتاق که در سایه گم بود. موهای کوتاهش او را بیشتر شکل پرنده ای نشان میداد. دماغی بزرگ و خمیده و بریدگی خط اریب که از چشمان سیاه و پنهانش به پایین فرو می غلطید. زن گفت: جولیان، یک خانم و دوتا پسر سراغتو می گیرن. خودتو به خواب نزن.
بلافاصله پس از آن جولیان مردد روی تخت نشست. بلند شد. آهسته رفت وسط اتاق ایستاد. خمیازه بلندی کشید و دستهایش را از هم باز کرد که نشان بدهد همین حالا از خوابی عمیق برخاسته است. لباسهای عادیش تنش بود، چیزی که چندان ما را متعجب نمی کرد. می دانستیم با لباس می خوابید چون راحت تر بود، یا اینکه همونطور که خودش می گفت زحمت داشت آدم هر بار که می خواهد بخوابد لباسش را در بیاورد. خواب‌آلوده با صدایی گرفته زمزمه کرد: خب چی شده؟
سابینا بی مقدمه گفت: جولیان، اینجا اومدم ساعتی رو که مطمئناً قصدی نداشتی برداشتی و برش داشتی پس بدی. جولیان بلند گفت: چه ساعتی؟ من هیچ خبری از هیچ ساعتی ندارم. زن که تا آن موقع به نظر می آمد اهمیتی به آنچه که می گذشت نمی دهد کاسه نخود سبز را کنار زد. بلند شد. خارق العاده بلند بود. شاید این تنها برداشت من بود، اما قسم می‌خورم که سرش به سقف می‌رسید. موهای جولیان را چنگ زد و دو سیلی محکم خواباند بیخ گوشش. ساعت خانمو کجا قایم کردی؟ ها؟ جواب بده. بگو کجاست؟
من چیزی نمی‌دونم. زن بابا قسم می‌خورم.
بیدین، قسم دروغ می‌خوری. و جولیان را این بار محکمتر زد.
آنقدر غافلگیرانه بود که ما فرصت نکردیم عکس‌العملی نشان بدهیم. من به زور نفس میکشیدم. پاهایم میلرزید. مارچلو دستها را جلوی صورت گرفته بود و انگار او کتک میخورد. ساعت کجا قایم کردی؟ کجا؟ زن مدام تکرار میکرد. بگو دیگه لعنتی، روزنامه فروش راست میگفت. مثل بار قبل با کمربند چنان بزنمت که این کار زشت هم از یادت بره. جولیان زمین را لگد می زد و با ناله و زاری می گفت کاری نکرده است. زن خستگی ناپذیر تکرار کرد. ساعت کجاست؟ کجا؟ کجا؟
کنایه‌هان و در نهایت شگفتی شنیدیم جولیان آشکارا گفت. اونجاست زن بابا. پشت قوطی چای. برو بیارش بده به خانم. این بار با آرامش قبلی گفت. جولیان رفت از توی کمدی توی اتاق ساعت سابینا را بیرون آورد. لحظه ای با سکوت گذشت. سابینا گفت. بریم دیگه. و آهسته اضافه کرد. امیدوارم یادتون بمونه از این به بعد چطور دوستاتون رو انتخاب میکنید.
من و مارچلو روبروی جولیان ایستادیم. دل من میخواست تعلق خاطر او را به خودمان میدیدیم. به او نشان میدادیم تنبیه که شده بود برای جبران آن اشتباه کافی بود. اما چنان نفرتی در چشمانش موج میزد که لال ماندیم. پیش از اینکه جولیان به گوشه توف کند و احساس خاری خود را نشان دهد، خاطر جمع شدیم که دشمنی یافته ایم.
سابینا پیش از آنکه برود طرف در، چند اسکناس سرداد توی دست زن. زن اظهار تأسف کرد. چه بی‌آبرویی بزرگی خانم. نمیدونم چه کار کنم. هفته پیش 3 پزو از روزنامه فروشی دزدی. گفت میخواد با اون 30 پزو بیسکویت بخره. آخه آدم میتونه اینقدر بیسکویت بخوره؟
مارچلو منتظر ماند تا عمش به حرفای زن تا آخر گوش دهد. من ترجیح دادم تنها و زودتر از آنها بروم. دوست نداشتم اظهارات پیروزمندانه سابینا رو بشنوم. حدس میزدم. میگفت نگفتم از همه اول؟ هیچ وقت توی قضاوتم اشتباه نمی کنم. فقط کافی بود اونو ببینم که چی به چیه. یه بچه یه دزد.
وقتی از خاکریز بالا می رفتم، اولین قطرات باران شروع به باریدن کرده بود. نفس عمیقی کشیدم و یک هو احساس خوشحالی کردم. توی راه شاخه شمشادی را کندم و با چاقوی مدادیم شروع کردم به تراشیدن آن تا که شکل شمشیر گرفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
www.iranseda.ir.
فصل دوم.
داستان‌های کوتاه از ادبیات جهان.
صدا بردار میثم جزی.
کارگردان تصویری محمود کلاشلو.
تهیه کننده آسیه حیدری شاهی سرایی.
تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. پیرمرد بر سر پل.
نویسنده ارنست همینگوی، مترجم روجا میرجعفر. پیرمرد با عینکی دست فلزی و لباسهای خاکی کنار جاده نشسته بود. پل موقت نظامی برپا شده بود و گاری‌ها، مردان و زنان و کودکان روی آن عبور می‌کردند. خاطرها تلو تلو خوران گاری را می‌کشیدند و سربازها از پشت هل می‌دادند تا مگر بتوانند آنها را حرکت دهند. دهقانان نیز کنار گاری‌ها در گرد و غبار فراوان به راه خود ادامه می‌دادند. اما پیرمرد همانجا بدون حرکت نشسته بود. او خسته تر از آن بود که قدمی به جلو بردارد. با یادآوری دیارش احساس خوشایندی به او دست داد که باعث شد لبخند روی لبانش بنشیند. توضیح داد از حیوانا مراقبت میکردم. من که خوب متوجه منظورش نشده بودم گفتم آها. سپس گفت آره میدونی؟ من موندم و از حیوانا مراقبت کردم. آخرین نفری بودم که سن کارلوس رو ترک میکرد.
قیافه‌اش شبیه چوپان یا دامدارها نبود و من به لباس‌های خاکی سیاه و صورت کثیف و غبارآلود و عینک دسته فلزیش نگاهی انداختم و گفتم چه جور حیوانایی بودن؟ گفت انواع و اقسام حیوانا. بعد سرش رو تکونی داد و ادامه داد باید ولشون می‌کردم. به پل و منطقه آفریقایی شکل ابر و دلتا چشم دوخته بودم و نمیدونستم چقدر طول میکشه تا دشمن سر برسه و گوش به زنگ بودم تا اولین سیگنال های حاکی از ورود دشمن رو بشنوم. اما پیرمرد همچنان اونجا نشسته بود. پرسیدم چه جور حیوانایی بودن؟
گفت روی هم سه جور حیوان بودن. دوتا بز، یه گربه و چهار جفت کبوتر. دوباره پرسیدم مجبور بودی تنهاشون بذاری؟ آره به خاطر توپخونه. کاپیتان بهم گفت که واسه توپخانه بذارم و برم. همانطور که چشمم به انتهای پل و گاری هایی که شتابان خود رو به این سو می رساندن بود از او پرسیدم خانواده ای نداری؟ نه همون حیوانایی که گفتم. البته گربه می تواند پس خودش بر بیاد. نگران اون نیستم. اما نمی تونم تصور کنم که سر بقیه چه بلایی میاد.
از اون پرسیدم طرف کدوم جناحی؟ گفت من طرف هیچکی نیستم. 76 سالمه و 12 کیلومتر راه اومدم و دیگه نمیتونم یه قدم هم جلوتر برم. بهش گفتم اینجا جای خوبی برای موندن نیست. اگه میتونی انتهای جاده گاری هایی هستن که به تورسا میرن. یکم صبر میکنم. دوباره راه میفتم. گفتی گاری ها کجا میرن؟ سمت بارسلونا. گفت من هیچکی اونجا نمیشناسم. اما ممنونم. واقعا ممنونم.
با چهرهی بی حالت و ملول نگاهی به من انداخت و فقط برای اینکه حرف دلش رو به کسی زده باشد گفت گربه رو به راهه. گربه از پس خودش بر میاد. جای نگرانی واسه یه گربه نیست. اما بقیه... فکر میکنی سر بقیه چی اومده؟ احتمالاً همشون از پسش برمیان. واقعاً؟
من انتهای رودخانه را نگاه میکردم که حالا آری از هر گونه گاری بود. گفتم آره چرا که نه؟ توپخونه که من به خاطرش ولشون کردم چه بلایی سرشون میاد؟ پرسیدم در قفس کبوترها رو باز گذاشتی؟ آره. خب پس پر میزنن میرن. آره حتما پرواز میکنن. اما بقیه چی؟ اصلا بهتره به بقیه فکر نکنم. گفتم اگه استراحت کردی من دیگه باید برم. سعی کن برنشی و راه بیفتی.
گفت ممنونم و از جایش بلند شد. کمی به این طرف و آن طرف چرخی زد و دوباره روی خاک نشست. دیگه نه به من بلکه با خود به چهره بی تحرکی می گفت من مراقب حیوانا بودم. من فقط از حیوانا مراقبت می کردم.
کاری نمی شد برایش انجام داد. یک شنبه عید پاک بود و فاشیست ها به سمت ابرو پیش می آمدند. هوا ابری و مهالود بود و به خاطر همین هواپیمایی در آسمان نبود. این مسئله و اینکه گربه از پس خودش بر می آمد تمام چیزی بود که پیرمرد می توانست به آن دلخوش باشد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم.
داستان‌های کوتاه از ادبیات جهان.
صدا بردار میثم جزی.
کارگردان تصویری محمود کلاشلو.
تهیه کننده آسیه حیدری شاهی سرایی.
تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
گربه زیر باران،
نویسنده ارنست همینگوی، ترجمه لیلا مسلمی. آنها فقط دو تا آمریکایی بودند که جلوی هتل توقف کردند. هیچ کدام از افرادی را که در مسیر رفت و آمد به اتاق از کنارشان رد می شدند نمی شناختند. اتاقشان طبقه دوم و رو به دریا بود. چشم‌انداز هم رو به پارک عمومی و مجسمه یادبود جنگ داشت. نخل‌های بزرگ و نیمکت‌های سبز در آن پارک به چشم می‌خورد. زمانی که هوا خوب بود، همیشه یک نقاش با سپایه نقاشی در آنجا حضور داشت. نقاش‌ها نحوه رویش نخل‌ها و رنگ‌های روشن هتل رو به باغ‌ها و دریا را دوست داشتند.
ایتالیایی‌ها از راه دور می‌آمدند تا از مجسمه یادبود جنگ بازدید کنند. این مجسمه از جنس برنز بود و زیر باران می درخشید. هوا بارانی بود و باران از لای نخلها چکه می کرد. آب به صورت گودال کوچکی در مسیرهای شنی جمع شده بود. دریا در امتداد خطی طولانی در زیر باران می شکست و به سوی ساحل می لغزید تا بالا بیاید و زیر باران در امتداد خطی طولانی باز هم بشکند. وسایل نقلیه از میدان همجوار و مجسمه یاد بود متفرق شده بودند. در آستانه در کافه مقابل میدان، گارسونی ایستاده بود در حالی که به بیرون و به میدان خلوت نگاه می کرد.
زن آمریکایی کنار پنجره ایستاد و به بیرون نگاهی انداخت. آن بیرون درست زیر پنجره اتاقشان گربه ای زیر یکی از میزهای سبز خیس کس کرده بود. گربه ماده سعی داشت طوری خود را جمع کند تا خیس نشود. زن گفت: میرم پایین تا اون بچه گربه رو بیارم.
شوهرش از روی تخت تعارف کرد: خودم این کار رو میکنم.
نه، خودم میارمش. بچه گربه بیچاره رفته زیر میز تا خیس نشه.
شوهرش به مطالعه ادامه داد و در حالی که به دو تا بالش لبی تخت تکیه داده بود گفت: خیس نشی.
زن رفت طبقه پایین و هنگامی که از کنار دفتر صاحب هتل رد می شد، مرد بلند شد و به او تعظیم کرد. میز کار صاحب هتل در انتهای دفتر بود. او مردی پیر و قد بلند بود. زن گفت: ایل پلوه، داره بارون می باره. از صاحب هتل خوشش آمد.
بله بله مدام، به قوت و تمپو، هوای خیلی بدی است. مرد پشت میزش در انتهای آن اتاق کم نور ایستاد. زن از او خوشش آمده بود. از اینکه او هر گونه انتقادی را پذیرا بود دوست داشت. متانت و نحوه خدمت کردن به او را دوست داشت. زن از طرز احساس او به مقام صاحب هتلیان مرد خوشش می آمد. چهره پیر و سنگین و دستان بزرگش را دوست داشت. در را باز کرد و به بیرون نگاهی انداخت. مردی پیچیده شده در شنلی پلاستیکی از میدان خلوت کنار کافه رد می شد. گربه باید همون حوالی در سمت راست باشد. شاید زیر بالکن رفته باشد. زن در حالی که جلوی در ورودی ایستاده بود، چتری از پشت سر بالای سرش باز شد. او خدمتکاری بود که تا اتاق آنها را همراهی کرده بود.
زن خدمتکار در حالی که ایتالیایی حرف می‌زد، لبخندی زد.
نباید خیس بشی.
البته که صاحب هتل او را فرستاده بود. زن همراه خدمتکار چتر به دست در امتداد مسیر شنی قدم زد تا به زیر پنجره اتاقشان رسید. میزی آنجا بود که زیر باران شسته شده بود و سبز روشن شده بود. اما گربه آنجا را ترک کرده بود. ناگهان ناامید شد. زن خدمتکار به اون نگاهی انداخت.
چیزی گم کردید مادام؟
دختر آمریکایی گفت.
اینجا یک گربه بود. گربه؟
بله، بله، یک گربه. خدمتکار خندید.
یک گربه؟ یک گربه زیر بارون؟
زن گفت.
بله، زیر این میز.
بعد ادامه داد.
اوه، خیلی دلم میخواست. دلم یه بچه گربه میخواست.
وقتی انگلیسی حرف میزد، چهره زن خدمتکار در هم میرفت. خدمتکار گفت:
خانم، بیایید، بیایید. باید برگردیم داخل هتل. خیس میشید.
دختر آمریکایی گفت:
آره، فکر کنم.
آنها از مسیر شنی برگشتند و از در وارد شدند. خدمتکار بیرون ایستاد تا چتر را ببندد. همین که دختر از جلوی دفتر رد شد، رئیس هتل از پشت میزش تعظیم کرد. یک حس خفیف و فشرده درون دختر پیچید. رئیس هتل باعث شد دختر حس کوچک بودن و در این حال بسیار مهم بودن کند. لحظه ای حس برتری و اهمیت بهش دست داد. از پله ها بالا رفت و در اتاق را باز کرد. جورج روی تخت مشغول مطالعه بود. در حالی که کتاب را روی زمین می‌گذاشت پرسید: گربه را گیر آوردی؟
رفته بود.
در حالی که به چشمانش بعد از مطالعه استراحت می‌داد گفت: جای تعجب داره که کجا رفته. زن نشست روی تخت و گفت:
خیلی می‌خواستمش. نمی‌دونم چرا اینقدر زیاد می‌خواستمش. اون بچه گربه بیچاره رو می‌خواستم. اصلاً جالب نیست که یه بچه گربه زیر بارون بمونه.
جورج باز هم به مطالعه ادامه داد. زن راه افتاد و رفت جلوی آینه میز توالت نشست و در آینه دستی به خودش خیره شد. نیمروخش را در آینه بررسی کرد. اول این طرف، بعد اون طرف. بعد پشت سر و گردنش را بررسی کرد. در حالی که باز به نیمروخش خیره شده بود پرسید:
به نظرت خوبه بذارم موام بلند بشه؟
جورج سرش را بالا آورد و به پشت گردن زنش نگاه انداخت که درست عین گردن یک پسر بچه اصلاح شده بود. همینطوری که هست دوستش دارم.
دختر گفت:
خیلی کسل کننده شده. خسته شدم از اینکه شبیه یه پسر بچه‌ام.
جورج روی تخت جابجا شد. از اون لحظه که زن شروع به صحبت کرد، جورج اصلا رویش را از او برنگرداند و گفت: به نظرم خیلی خیلی خوب هستی.
زن آینه را روی میز توالت گذاشت و رفت سمت پنجره و به بیرون نگاهی انداخت. هوا رو به تاریکی می رفت. زن گفت:
دلم میخواد موامو سفت از پشت سرم ببندم. طوری موامو از پشت گیره بزنم که بتونم حسش کنم. دلم میخواد یه بچه گربه داشته باشم. یه بچه گربه که بشینه روی دامنم و زمانی که نوازشش میکنم خورخور کنه.
خب دیگه؟
دلم میخواد پشت میز با قاشق نقره خودم غذا بخورم. دلم شم میخواد. دلم میخواد بهار باشه و دلم میخواد موامو جلوی آینه بشورم و دلم یه بچه گربه و چند دست لباس نو میخواد.
جورج گفت: خفه شو و یه کوفتی بگیر دستتو بخون. و خودش به مطالعه ادامه داد. زنش از پنجره به بیرون خیره شد. هوا دیگر کاملا تاریک بود و هنوز باران روی درختای نخل میچکید.
زن گفت:
به هر حال من دلم یه گربه میخواد. دلم گربه میخواد. همین الان میخوام. اگه نمیتونم موامو بلند کنم یا هر سرگرمی دیگه ای داشته باشم، حداقل میتونم یک گربه داشته باشم.
جورج دیگر گوش نمیداد و کتابش رو میخواند. زنش از پنجره به بیرون نگاه کرد، به نقطه‌ای که نور در میدان ظاهر شده بود. کسی در زد. جورج در حالی که از کتابش چشم برمی داشت گفت: بفرمایید. پشت در خدمتکار ایستاده بود و گربه بزرگ خالخالی در آغوش داشت. گربه محکم به او چسبیده بود و جلوی بدنش تاب می‌خورد.
خدمتکار گفت: ببخشید، صاحب هتل گفتن این رو برای بانو بیارم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
داستان‌های کوتاه از ادبیات جهان.
صدا بردار میثم جزی.
کارگردان تصویری محمود کلاشلو.
تهیه کننده آسیه حیدری شاهی سرایی.
تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
بیلی و ملکه.
نویسنده استفان رابلی، مترجم اسماعیل پورکاظم.
بیلی پارکر پسری 14 ساله با موهای قهوه‌ای، چشمان سبز و بینی کوچک است. او خواهری به نام روکسانه دارد که روکس صدایش می‌کند. اکنون ماه اوت است و آنها تعطیلات خود را در خانه مادر بزرگشان در شهر برایتون می‌گذرانند.
بیلی یک روز شنبه نگاهی به دوچرخش انداخت و دید که بسیار کهنه و فرسوده شده است. پس با خودش گفت: من نیاز به یک دوچرخه جدید دارم، اما دوچرخه جدید بسیار گران است و نمیدونم چه کار بکنم.
روکس رو به برادرش کرد و گفت: آیا اوزات رو به راهه؟ من که اصلا هیچ دوچرخه ای ندارم. در این موقع مادر بزرگ در خانه را گشود و گفت: چای حاضره. و بیلی و روکس رو با خود به داخل خانه برد.
بیلی در حالی که چای خود را بالا می کشید گفت: مادر بزرگ، آیا شما راهی را می توانید به من نشان بدهید که کمی پول به دست بیاورم؟
مادر بزرگ لبخندی زد و گفت: چرا اینو می پرسید؟ روکس فوراً به میان حرف آنها پرید و جواب داد: اون قصد داره یه دوچرخه جدید بخره. مادر بزرگ گفت: بذارید ببینم. او لحظاتی به فکر فرو رفت و سپس ادامه داد: خب، راهشو پیدا کردم.
بیلی فوراً پرسید: چگونه مادر بزرگ؟ چگونه؟
مجله‌ای به نام قصر روی میز قرار داشت. مادر بزرگ آن را برداشت، صفحاتش را گشود و گفت:
ببینید، یه مسابقه اینجا مطرح شده که جایزش 500 پونده.
بیلی نگاهی به مجله انداخت و شرایط مسابقه را خواند. برای شرکت در مسابقه باید هر نفر عکسی از خودش را در کنار ملکه برایشان بفرستد.
روکس با تعجب گفت:
عکس با ملکه انگلستان؟
بیلی نگاهی به مادر بزرگ انداخت و گفت: اما من منظورتان رو نفهمیدم. ما چطور بفهمیم که ملکه این روزها به کجا می رود؟
مادر بزرگ گفت: این که کار سختی نیست. اینطور اطلاعات هر هفته توی مجله نوشته می شن.
او آنگاه صفحه 67 مجله را گشود و ادامه داد:
ببینی؟ اینجا. ملکه فردا به دیدن نمایشگاه اسب‌ها در محلی نزدیک همینجا میاد. اون روز چهارشنبه برای تماشای فیلم به سینما میره و اینجا روز جمعه رو هم برای افتتاح یک بیمارستان جدید میره.
بیلی نگاهی به روکس انداخت و گفت: نظر تو چیه؟
روکس لبخندی زد و گفت: من فکر میکنم که با جایزه 500 پوندی میتونیم دو دستگاه دوچرخه بخریم. فردا دوشنبه است و ملکه قصد دارد تا در ساعت 11 صبح از نمایشگاه اسب‌ها در نزدیکی شهر برایتون دیدن کند.
بیلی و روکس در ساعت 10 صبح در حال ترک خانه هستند.
مادر بزرگ پرسید:
آیا همه چیزو برداشتید بچه ها؟
ساندویچ، دوربین، چتر، فلاسک چای و پول کافی.
بیلی نگاهی به آسمان انداخت و سپس گفت: بله مادر بزرگ، همه چیزهای لازم را برداشته ایم.
پیرزن دستی برای آنها تکان داد و گفت: امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. روکس لبخندی زد و گفت:
خیلی ممنون مادر بزرگ.
ایستگاه قطار شهر برایتون فقط 5 دقیقه تا خانه مادر بزرگ فاصله داشت. پس بیلی و روکس قدم زنان خود را به آنجا رساندند. بیلی پرسید: بسیار خوب، حالا باید با کدوم قطار به اونجا بریم؟
روکس گفت: با قطار ساعت 10:18.
آن دو درست اندکی پس از ساعت 11 صبح به محل نمایشگاه اسب‌ها رسیدند. مردم بسیار زیادی در آنجا جمع شده بودند.
روکس پرسید:
آیا تو میتونی ملکه رو بین جمعیت ببینی؟
بیلی جواب داد: نه اصلاً. او سپس با دقت به چپ و راست خود نگریست و ناگهان با هیجان گفت: بله، حالا او رو میبینم، نگاه کن، ملکه اونجاست. او درست میگفت، ملکه در کنار یکی از اسبا ایستاده بود. بیلی از خواهرش پرسید: دوربین آماده است؟
روکس دوربین رو از کیفش خارج کرد و گفت:
بله بله، آماده است.
بیلی گفت: دنبالم بیا. لبخندی بر صورت بیلی ظاهر شد و او با خود گفت: این که کار دشواری نبود. اما در همین لحظه 3 مرد قوی هیکل جلویشان ظاهر شدند و مانع حرکت آنها گردیدند. بیلی به آنها گفت: ما فقط می‌خواهیم عکسی از ملکه برداریم، اجازه میدین؟ یکی از مردها جواب داد: نه. و سپس صورتش را به بیلی نزدیک کرد و آمرانه گفت: حالا نه.
روکس به بیلی نگاه کرد. در این لحظه باران هم اندک اندک شروع به باریدن کرده بود. او گفت:
بیا بریم خونه. ما امروز نمیتونیم عکس خوبی از ملکه بگیریم. بهتره شانس خودت رو روز چهارشنبه امتحان کنی. چون ملکه قراره اون روز به تماشای فیلمی توی شهر لندن بره. یادت هست؟
چهارشنبه شد. بیلی و روکس با قطار خودشان را به لندن رساندند. آنها همانطور که در مجله قصر نوشته شده بود در مقابل سینما دیون واقع در میدان لیزیستر حاضر شدند. اینک ساعت 7:15 است و فیلم ساعت 7:30 شروع می شود. صدها نفر از مردم در بیرون سینما ازدحام کرده بودند. همه ی آنها دلشان می خواست که ملکه را ببینند. اتومبیل حامل ملکه در ساعت 7:25 وارد محوطه شد. بیلی گفت: بسیار خوب، آماده ای؟
روکس لبخندی زد و گفت: بله، مطمئن باش.
ماشین توقف کرد و ملکه از آن پیاده شد. مردم شروع به جنب جوش کردند. بیلی گفت: حالا وقتشه.
اما ناگهان روکس دیگر نمی توانست ملکه را ببیند. او سعی کرد که دوربین را با دستانش در بالای سر خود بگیرد و بدون هدف عکس برداری کند. ولی او فقط توانست عکسی از گوش راست برادرش بیلی بردارد.
اینک عصر روز جمعه است. بیلی و روکس در بیرون یک بیمارستان نوبنیاد در لندن ایستادند. بیلی در حال حمله دست گل بزرگی از شاخه های گل سرخ است و قصد دارد تا آن را در ساعت 2:30 به ملکه تقدیم کند.
در همین لحظه روکس مشغول برداشتن تعداد عکس از حاضران است. درست لحظات قبل از ساعت 2 در بیمارستان گشوده می شود.
بیلی می گوید چه اتفاقی افتاده؟ تعدادی افراد از ساختمان خارج می شوند. مرد قد بلندی با موهای خاکستری از میان آنها رو به مردم می کند و می گوید آقایان و خانمها عصرتان بخیر. همگی ساکت می شوند. مرد نگاهی به کفشهایش می اندازد و سپس مسیر نگاهش را به سمت مردمی که در مقابلش ایستادند می چرخاند و ادامه می دهد. من بسیار متاسفم که مجبورم این خبر بد را به شما بدهم، زیرا با خبر شدیم که ملکه سرما خوردند و امروز را نمی توانند در اینجا حاضر شوند. بیلی با دلخوری گفت اینم که نشد. او دستگل همراه خود را به خانمی که در کنارش ایستاده بود سپرد و گفت بفرمایید تقدیم به شما. سپس در حالی که به شدت عصبانی بود و روکس هم دنبالش می رفت به سمت انتهای خیابان شروع به قدم زدن کرد.
روکس دقیقه بعد از رفتن باز ایستاد.
بیلی به پشت سرش نگاهی انداخت و ازش پرسید چی کار داری می کنی؟
در این هنگام روکس در مقابل ساختمان بلند مرتبه ایستاده بود. او لبخندی زد و گفت
فکری به خاطرم رسیده.
بیلی که از حرفایش متعجب شده بود نگاه خود را به ساختمان بلند روبرو دوخت که روی تابلوی جلوی آن نوشته بودند ساختمان مادام توسو. او گفت تو ایده جدیدی داری؟
روکس بازوی برادرش را گرفت و پاسخ داد
آره دنبالم بیا.
بیلی هم به دنبالش راه افتاد. بیلی گفت من نمیفهمم کجا داری منو میبری؟
روکس در جوابش گفت
اینقدر نپرس فقط همراه هم بیا.
انبوهی از افراد مشهور در ساختمان مادام توسو گرده هم آمده بودند و در میان اونها ستارگان سینما، ورزش، موسیقی و حتی برخی رهبران سیاسی نیز دیده می شدند. ناگهان بیلی چشمش به خانواده سلطنتی بریتانیا افتاد.
روکس گفت حالا متوجه منظورم شدی؟
بیلی در حالی که لبخند می زد جواب داد بله کاملاً. او سپس تریان خود را به کنار ملکه رسانید.
روکس گفت حالا لبخند بزنید.
بیلی لبخندی بر لب آورد و در همین حال بود که روکس تعدادی عکس از برادرش در کنار ملکه گرفت. در همین لحظه مردی که با عجله به طرف آنها می آمد فریاد داد هی شما دو نفر چی کار داری می کنید؟ آن مردی که نگهبانان ساختمان بود که صورتش از خشم قرمز شده بود. مرد ادامه داد شما اجازه گرفتن عکس در اینجا رو ندارین. لطفا بیان اینجا و دوربین رو به من بدین.
روکس نگاهی به بیلی انداخت و پرسید
حالا چی کار کنی؟
بیلی فوراً جواب داد باز سری بودویم از اینجا دور بشیم. آنها شروع به دویدن کردند در حالی که مرد نگهبان هم به دنبالشان می دوید و فریاد می زد برگردید برگردید. اما بیلی و روکس توجهی به فریادهای خشم‌آلوده او نداشتند.
دو هفته بعد مادر بزرگ در حال صحبت کردن با همسایه‌اش خانم کلارک بود. آنها به اتفاق در حال تماشای مجله قصر بودند، در حالی که بیلی و روکس با دوچرخه‌های جدیدشان در حیاط خانه مادر بزرگ دوچرخه سواری می‌کردند. خانم کلارک گفت
خوشا به حالتون که چنین نوه‌های زرنگ و باهوشی دارید. آیا اونها قبلاً از حضور ملکه اونجا خبر داشتن؟
مادر بزرگ در حالی که تبسمی بر لب داشت و به خانم کلارک چای تعارف می‌کرد گفت
نه کاملاً.